الأخبار والساعة تالورة.
سلام عرض میکنم، روز همهیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید وکیل در بخش تکنیک و سایر همکارانم در کابل و پراگ برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم از اظهارات تازه مقامات آمریکایی، پاکستانی و ناتو درباره حمله هوایی دیشب در مهمند جنسی خواهید شنید. در این حملات 26 تن کشته شدند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که سحر لیوال پیشکش میکند.
ناتو تایید کرده که یک هلیکوپتر این پیمان به خاطر حمایت از نیروهای زمینی ناتو در منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان فراخوانده شده بود. یک سرباز ISAF دیروز در جنوب افغانستان کشته شده است و فعالان در مصر از مردم این کشور خواستند تا در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور امروز به میدان تحریر قاهره جمع شوند. با سلام، مشروع خبرها. ناتو تایید کرده که یک هلیکوپتر این پیمان به خاطر حمایت از نیروهای زمینی ناتو در منطقه قبایلی همسرحد با افغانستان فراخوانده شده بود. بریگادیر جنرال کارستن جوکوبسن، سخنگوی ISAF دیروز در کابل گفت در ادامه یک تحول تکتیکی نیروهای زمینی ناتو خواهان کمک هوایی شده بودند و این موضوع می تواند به احتمال زیاد باعث کشته شدن ملیشه‌های اردوی پاکستان شده باشد. پاکستان این حمله را که در نتیجه آن 26 تن از اساکر این کشور کشته شدند به شدت تقبیح کرده است. جنرال اشفاق کیانی، لویدرستیز پاکستان، خواهان اقدام فوری و قوی بر ضد کسانی شده که مسئول این حمله هستند. قصر سفید گفته که میخواد با پاکستان در مورد تحقیق حمله ای که به نیروهای ناتو ارتباط داده شده همکاری کند. حکومت افغانستان میگوید امیدواری کمی در کنفرانس بن درباره گفتگو با طالبان وجود دارد. دکتر رنگین دادفرسپنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته که در آستانه کنفرانس دوم بن طالبان قطعا هیچ دلچسپی برای مذاکرات از خود نشان ندادند. آقای اسپنتا در گفتگو با خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته که بدون چراغ سبز از سوی اداره های خفیه و اردوی پاکستان هیچ گفتگو با طالبان صورت نخواهد گرفت. او همچنان خواهان فشارهای بیشتر جامعه بین المللی بالای پاکستان شده است. به گفته اسپنتا، این یک راز کاملا باز است که پاکستان منبع خشونت‌ها در افغانستان بوده است. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در 24 ساعت گذشته 12 مخالف مسلح دولت در عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف کشته شدند. به اساس خبرنامه وزارت دفاع ملی، این افراد در ولایت قندهار، لوگر، هلمند، خوست، زابل، فرا و اورزگان به قتل رسیدند. در اعلامیه گفته شده که در این جریان 21 مخالف دیگر دستگیر گردیدند. وزارت دفاع از زخمی شدن 5 تن از منصوبین اردوی ملی در ولایت لوگر و اورزگان نیز خبر داده و گفته است این افراد در جریان فعالیت‌های 24 ساعت گذشته زخم برداشتند. یک سرباز ISAF دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. ISAF با پخش خبرنامه کشته شدن این سربازش را تایید کرده است، اما ISAF هویت این سرباز را افشان نکرده و نگفته است که او در کدام ولایت جنوبی افغانستان کشته شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام ارشد نظامی ایران گفته که اگر ایالات متحده یا اسرائیل بر ایران حمله کنند، کشورش تأسیسات دفاعی راکتی ناتو در ترکیه را هدف قرار خواهد داد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از جنرال امیرعلی حاجی‌زاده، رئیس قوای هوایی سپاه پاسداران انقلاب ایران، گزارش داده که گفته است این هشدار بخش از استراتژی جدید دفاعی ایران در مقابل تهدیدات روزافزون آمریکا و اسرائیل است. آمریکا و متحدینش بالای برنامه هسته‌ای ایران تردید دارند که گویا این کشور به صورت پنهانی در تلاش دستیابی به اسلحه هسته‌ای است. در این حال مقامات اسرائیلی از یک حمله احتمالی بر تأسیسات هسته‌ای ایران هشدار دادند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد. انتظار می رود وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در مورد اعمال تحریم های تازه علیه سوریه با هم دیدار کنند. به روز شنبه وزرای مالیه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره روی لست از تحریم ها بالای سوریه بحث کردند. این تحریم ها شامل توصیه برای منجمد ساختن دارایی های حکومت و منع سفر مقامات سوریهی به کشورهای اتحادیه عرب است. این اقدام ها در حال صورت می گیرد که سوریه ضرب الاجل تعیین شده اتحادیه عرب را به خاطر پایان سرکوبی اعتراض ها در نظر نگرفت. گفته می شود که در نتیجه این اقدام رژیم بشار الاسد بیش از 3500 تن در جریان 8 ماه در سوریه کشته شدند. فعالان در مصر از مردم این کشور خواستند تا در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور امروز به میدان تحریر قاهره جمع شوند. اداره موقت مصر که از سوی حسام شرف رهبری می شود هفته گذشته به دنبال تظاهرات بر ضد شورای نظامی آن کشور استعفا داد. این تظاهرات با خشونت همراه شد که در نتیجه 42 تن در قاهره و سایر شهرهای مصر کشته شدند. بر اساس گزارش ها اعتراض کننده ها تقاضاهای دولت نظامی مصر را به شمول گماشتن کمال جنسواری به حیث رهبر حکومت آن کشور رد کردند. در این حال محمد البرادی نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر گفته که اگر از او برای رهبری آینده این کشور درخواست شود او برای تلاش هایش آماده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت در یمن در ماه فوریه سال 2012 برگزار شود. این اقدام بر اساس توافقنامه صورت می‌گیرد که باعث کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور شده است. عبدالرب منصور معاون اول رئیس جمهوری یمن دیروز گفت که صالح قدرت را با وی تسلیم کرده است. توافق اخیری که به میانجیگری کشورهای خلیج صورت گرفت تاریخ انتخابات را که قرار بود در سال 2013 میلادی برگزار شود پیشتر آورده و قرار است این انتخابات پس از 3 ماه صورت گیرد. برای برگزاری انتخابات و تشکیل یک حکومت موقت 3 ماهه هفته گذشته در عربستان سعودی توافق شده بود. و دور دوم رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری اوسیتیای جنوبی امروز برگزار خواهد شد. در این انتخابات آناتولی بیبیلوف وزیر وضعیت اضطراری و الجایفه نامزد حزب مخالف اوسیتیای جنوبی با هم رقابت میکنند. هر دو نامزد نتوانسته بودند در رایدهی 13 نوامبر اکثریت آرا را کسب کنند. گفته میشود که دیمیتری میدویدیف رئیس جمهور روسیه هفته گذشته با بیبیلوف دیدار کرده و از حمایت خود برای او اطمینان مجدد داد. اوسیتیای جنوبی منطقه جدا شده از گرجستان است که تحت حمایت مسکو قرار داشته است. تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه همکارم جاوید نعیمی را همراهی کنید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11 و 8 دقیقه با وقت کابل شده. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و این هم سرخط مهمترین مطالب و گزارش های این برنامه. امریکا گفته که میخواهد با پاکستان در مورد تحقیق حمله‌ای که به نیروهای ناتو در افغانستان ارتباط داده شده همکاری کند. وزیر دفاع آلمان میگوید که نیروهای کشورش حتی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند. ژاپن با سازمان ملل متحد در بخش زراعت و مواد غذایی افغانستان کمک مالی میکند. از یک نمایشگاه با شرکت افغانستان نیز خواهید شنید که در دهلی نو پایتخت هند برگزار شده. روزنامه های امروز کابل و مطبوعات غربی را درباره حمله اخیر نیروهای ناتو در خاک پاکستان ورق خواهیم زد. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قصر سفید گفته که میخواهد با پاکستان در مورد تحقیق حمله ای که به نیروهای ناتو ارتباط داده شده همکاری کند. در یک خبرنامه ای که به همین منظور نشر شده قصر سفید گفته که مقامات ارشد ملکی و نظامی آمریکا از این رویداد که در منطقه قبایلی مهمند رخ داده متحسر شدند. اسلام آباد این حمله را نقض کامل حاکمیت ملی پاکستان عنوان کرده است. پاکستان همچنان گفته که راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان را بسته کرده و همچنان از واشنگتن تن خواسته تا از یک پایگاه نظامی در داخل پاکستان خارج شود. در اعلامیه قصر سفید در مورد این دو تصمیم حکومت پاکستان چیزی گفتن نشده است. در این حال ناتو تایید کرده که یک طیاره این پیمان نظامی برای حمایت از نیروهای زمینی بین المللی فراخوانده شده بود. در حمله دیشب بالای منطقه قبایلی مهمند که ناتو مسئول آن دانسته شده 26 تن از ملیشه‌های اردوی پاکستان کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شدند. اینکه کارشناسان پاکستانی در این مورد چی میگویند از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی بشنویم که گزارش را از محل فرستاده است.
در حالی که عده‌ای از دیپلماتان پاکستانی و آمریکایی در از بین بردن تشنج‌ها میان اسلام آباد و واشنگتن کوشش دارند، هلیکوپترهای ناتو بالای دو پسته امنیتی نیروهای پاکستانی در منطقه مومند جنسی حمله نمودند که طی آن 37 تن از نیروهای سرحدی این کشور را کشته و مجروح ساختند. این حمله باعث عکس‌العمل شدید مقامات نظامی و ملکی پاکستان گردید که در نتیجه صدر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سفرش را به منطقه آبائیش لغو نموده و بعد از اشتراک در یک جلسه اضطراری عازم اسلام آباد شد. بر علاوه وی لوید رستیز قوای نظامی و تعداد از سران تنظیم های سیاسی پاکستان این حمله را شدیداً محکوم نموده و آن را بر ضد مقررات بین المللی خواندند. اما سوال این است که این واقعه بالای روابط آمریکا و پاکستان و بالای نتایج مبارزه علیه تروریسم و پروسه صلح در افغانستان چه تاثیر خواهد داشت؟ به نظر عقیل یوسف زای که نویسنده و ژورنالیست می باشد، پاکستان و ایالات متحده آمریکا از آغاز با هم مخلص نمی باشند و هر یک در اصول مفادات خود کوشش می نمایند. این واقع هر دو جانب را با مشکلات فراوان روبرو خواهد نمود.
در پاکستان او دغه فورس چې هغه افغانستان کې د ترهګرۍ د ختمولو په نوم باندې غیره غړشي دي د دې پالیسۍ چې دین
پاکستان او افواج کې هم در افغانستان به خاطر اختتام بخشیدن تروریسم جمن در حقیقت هر دو پالیسی واضح ندارند و فضای بی‌اعتباری بین هر دو جانب همیشه موجود بوده که با وقوع این واقعه معلوم می شود یک بار دیگر روابط میان آمریکا و پاکستان به تیرگی کشانیده خواهد شد. آمریکا و پاکستان که از بیش از 10 سال در این منطقه دو کشور همکار در جنگ علیه تروریسم هستند، در حال با یک جنجال جدید روبرو می شود که ایالات متحده آمریکا کوشش حاصل کامیابی در جنگ را دارد و یا به طور سلامیز خواهان اختتام آن است. از سوی دیگر گفته می شود که پاکستان نیز می خواهد تا ناباوری های جهانیان را در موردش رفع کند. اما دکتر فضل رحیم مروت، کارشناس مسائل سیاسی، این نوع حوادث را در رسیدن به هدف یاد شده به نقص هر دو کشور می داند.
دا سیس چې کوم دی بجای دغه چې د دوی په منځ کې روابطو ته دوام ورکړي او خېګړې په لاک شي،
دقوی هم چې عملات به جای اینکه روابط را خوبتر بسازد و یا جنگ علیه تروریسم را کامیابی ببخشد، باعث می شود تا وضعیت را وخیمتر بسازد و روابط را تیره تر. در حالی که پاکستان در این جنگ با ناتو همکار است، پس همچو عملات به چه علت صورت میگیرند؟ مختار یوسفزای رهبر ایالتی تنظیم پختونخوا ملی حوامی به رادیو آزادی در این رابطه چنین گفت:
حمله و مرګونه بد کار دی. وقت داده که ترسو پوری لده دا مداخلت نی بنشه تر هر وقت پوری بدا عملی کیگی.
عملات و کشتخون کار بد است. در حقیقت تا زمانی که از این سو مداخلات توقف نیابند همچه عملات صورت خواهد گرفت. ناتو و مقامات افغان هم مجبور استند تا برای ختم مخالفینشان دست به همچه واقعات بزنند. اگرچه بعض از کارشناسان این واقعه را عکس‌العمل ناتو در مورد پالیسی مشکوک پاکستان بر علیه جنگ با تروریسم می‌خوانند، اما ایده دیگر بدین باورند که این نوع واقعات نه تنها فاصله های موجود میان طرفین را اضافه می‌نماید، بلکه جنگ بر علیه تروریسم را با مشکلات جدی‌تر روبرو خواهد کرد. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
از تازه ترین ها در مورد حمله دیشب نیروهای ناتو بالای منطقه قبایلی مهمند در خاک پاکستان شنیدید. حکومت پاکستان این حمله را تجاوز بالای خاک خود دانسته است. مقامات پاکستانی برای ایالات متحده آمریکا 15 روز وقت دادند تا تیاره های خود را از پایگاه نظامی شمسی بیرون کند. از این پایگاه برای حملات تیاره های بی پیلوت استفاده می شود. در این مورد مطبوعات غربی و روزنامه های کابل تبصره های زیاده دارند. نخست از سید سمی عباس بشنیم که برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی را مرور کرده، بعداً به کابل می رویم.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود مطالب را در مورد عواقب حمله هلیکوپتر آمریکایی بر منطقه سرحدی پاکستان با افغانستان که در آن حداقل 26 عسکر پاکستانی کشته شدند به نشر رساندند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد ایالات متحده آمریکا در جنگ افغانستان و مبارزه علیه تروریسم به پاکستان نیاز دارد، ولی چنین حملات می تواند ضربه جدی بر روابط این دو کشور وارد کند. از سوی دیگر به نوشته روزنامه عکس العملی را که پاکستان به این حادثه نشان داده و راههای اکمالاتی قوای آمریکا را در افغانستان بسته است، قوای آمریکا و ناتو را در افغانستان به مشکلات روبرو خواهد ساخت، زیرا راههای ترانزیت پاکستان منبع اساسی انتقال مواد اکمالاتی به قوای ناتو در افغانستان می باشد. روزنامه دیلی تلگراف در شماره اخیر خود می نویسد این حمله در یک زمان صورت گرفته که رابط بین دو متحد در مبارزه علیه تروریسم یعنی آمریکا و پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد توسط کماندوهای آمریکایی متشنج شده است. بنوشته روزنامه پاکستان این عملیات را تجاوز بر تمامیت ارضی خود خواند و اکنون کشته شدن چندین سربازش در حمله هلیکوپتر آمریکایی که از خاک افغانستان پرواز کرده است این رابط را بیشتر متشنج خواهد ساخت. اما خبرگزاری رویترز می نویسد اصل واقع طور دیگری بوده و قبل از حمله هلیکوپتر قوای افغان و آمریکا عملیات مشترکی را در منطقه سرحدی افغانستان با پاکستان انجام داده و چندین نفر از طالبان را در اینجا دستگیر نمودند و حمله بر یک پسته نظامی پاکستان در این منطقه نشان دهنده مغلق بودن شرایط جنگ در افغانستان می باشد. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود می نویسد منطقه‌ای که در آن حمله صورت گرفته جایی است که همیشه شورشیان از خاک پاکستان گذشته و در افغانستان عملیات انجام می دهند. روزنامه می افزاید در این اواخر حتی پاکستان هم ادعا می کند که شورشیان از خاک افغانستان به این کشور داخل شده و مناطق را مورد حمله قرار می دهند. روزنامه ایندیپندنت می نویسد طالبان پاکستانی و افغان با هم نزدیک همکاری دارند اما حملات آنها تنها در داخل خاک افغانستان صورت می گیرد و آنها بر اهداف آمریکا در افغانستان عملیات انجام می دهند و بعضاً در جریان عملیات نظامی علیه آنها در نزدیکی سرحدات اهداف در خاک پاکستان هم مورد هجوم قرار می گیرند.
سید سمیع عباس بود که شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی را در مورد حمله اخیر نیروهای ناتو در خاک پاکستان مرور کرده بود. در روزنامه های امروز کابل هم این حملات به صورت گسترده در مقاله ها به چشم می خورند. از احمد جعفر احمدی بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز پایتخت را مرور کرده.
حمله هوایی ناتو بر یک پسته نیروهای پاکستان مسئله است که در صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است. روزنامه آرمان ملی از اجرای این حمله حمایت کرده و نوشته است این کار سبب خواهد شد تا افراد مسلح از آن سوی سرحد وارد افغانستان نشوند. روزنامه نوشته است حالا نیروهای ناتو به این حقیقت پی بردند که تروریستان در پاکستانند و از سوی نظامیان آن کشور حمایت می شوند. به نوشته روزنامه حمله اخیر ناتو بر پاکستان نشان داد که دیگر مداریگری ها و چشم بندی های مقام های پاکستان اثرگذار نیست و آنان نمی توانند جامعه جهانی را فریب بدهند. روزنامه روی ادامه این چنین حملات تأکید کرده و نوشته است با هدف قرار دادن لانه های تروریستان در خاک پاکستان جنگ در منطقه پایان خواهد یافت. سرنوشت نوشته است حمله اخیر ناتو بر پاکستان روابط میان آمریکا و پاکستان را بیشتر از پیش متشنج ساخت. اما به نوشته روزنامه پاکستان در عوض از افغانها انتقام خواهد گرفت. روزنامه از حکومت افغانستان خواسته تا آماده جلوگیری از هر نوع اقدام پاکستان باشد. ویسا به عکس العمل پاکستان نسبت به حمله ناتو بر یک پسته نیروهای سرحدی آن کشور توجه کرده است. به نوشته روزنامه پاکستان در اعتراض به این مسئله جلو عبور کاروانهای اکمالاتی ناتو به افغانستان را گرفت. روزنامه به موضع گیری مقامهای ناتو در این مورد نیز توجه کرده و به نقل از آنان نوشته است که از خاک پاکستان بارها پسته های آنان در افغانستان هدف حمله قرار گرفته است. به نوشته روزنامه نیروهای ناتو گفتند زمانی که مهاجمان را تعقیب کردند آنان به سوی پسته های نیروهای پاکستان فرار نمودند. روزنامه خدمتگار هم به مسئله حمله ناتو بر پاکستان توجه کرده و نوشته است قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نگفته است این رویداد چرا و چگونه پیش آمد. اما به نوشته روزنامه جنرال جان آلن در کنار ابراز تأسف به خاطر وقوع این حادثه گفته که در مورد تحقیق می کنند. روزنامه نوشته است این رویداد در حال به وقوع پیوسته که به نوشته روزنامه ملا محمد عمر تلاش می کند تا با حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور آشتی کند تا امکانات را برای جنگ شدید در افغانستان مساعد بسازد. اما روزنامه هواد از مخالفان مصالحه دولت افغانستان خواسته تا به پروسه صلح یک جا شوند. به نوشته روزنامه مخالفان دولت نباید بنابر خواست دشمنان دیرینه افغانستان جنگ را در این کشور دامن بزنند.
سید ساعت 11:19 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com شنوین. یک نمایشگاه بزرگ سالانه محصولات زراعتی میوه‌های خشک و تازه و بافندگی در دهلی نو پایتخت هند برگزار شده. افغانستان هم یکی از شرکت کننده های این نمایشگاه است. جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. وزیر دفاع آلمان گفته که نیروهای کشورش حتی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند، اما این نیروها در ماموریت‌های جنگی سهم نخواهند گرفت. توماس دی مایزیر گفته نیروهایی که قرار است در افغانستان باقی بمانند روی آموزش نیروهای افغان تمرکز خواهند داشت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
آلمان می‌خواهد نیروهای نظامیش را بعد از سال 2014 میلادی هم، یعنی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، در آن کشور نگه دارد. وزیر دفاع آلمان در جریان مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفته است آنها در نیروهای کشورش که در افغانستان باقی می‌مانند بالای آموزش نیروهای افغان تمرکز خواهند کرد. وزیر دفاع آلمان این را هم گفت که نیروهای آلمانی به اندازه کافی مجهز خواهند بود تا از خود دفاع کنند، ولی در کدام ماموریت جنگی سهیم نخواهند بود. آلمان در حال حاضر حدود 5350 سرباز مستقر در افغانستان دارد که اکثر آنها در شمال آن کشور مستقرند. بر اساس برنامه تعیین شده سوی ناتو، رقم نیروهای آلمانی به 4900 نفر کاهش خواهد یافت. آلمان از نگاه رقم قوا در افغانستان بعد از آمریکا و برتانیا قرار دارد. از آغاز ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان در سال 2001 تا به حال 53 سرباز آن کشور در حوادث مختلف کشته شدند. این اولین بار است که آلمان بعد از جنگ دوم جهانی در ماموریت درازمدت و 10 ساله افغانستان حضور فعال نظامی دارد و حمایت از این جنگ در داخل آلمان رو به کاهش می باشد. قرار است مسئولیت‌های امنیتی افغانستان در پایان سال 2014 میلادی به طور کلی به نیروهای افغان سپرده شود و مرحله دوم این واگذاری مسئولیت‌ها در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. سفارت ژاپن در کابل یک قرارداد همکاری ها را با سازمان ملل متحد در مورد تامین بعضی از پروژه های انرژی و مواد غذایی و زراعت امضا کرده است. هدف از امضای این قرارداد دسترسی به آب آشامیدنی در کابل و بامیان، ایجاد زمینه‌های آبیاری 18500 هکتار زمین و ارتقای سطح تولید مواد غذایی صحی در کشور خوانده شده است. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
این قرارداد 70 میلیون دلاری از سوی وزارت انرژی و آب در بخش‌های انرژی وزارت در ولسوالی شکردره کابل و ولسوالی‌های شبرتو، قرغنتو، شیدان و دره شیر برای انداخته خواهد شد. ری ایچارو تاکاشی سفیر ژاپن در افغانستان روز شنبه در نشستی که به منظور امضای این قرارداد در کابل برگزار شده بود گفت آنان آماده هر نوع همکاری در بخش انرژی و آب با افغانستانند.
ما به این باور هستیم که مبارزه موفقانه با خشکسالی در افغانستان با پیشرفت‌های درازمدت ضرورت دارد، به خصوص در بخش رسانیدن سیستم آب و زراعت. حکومت ژاپن و من به نمایندگی از ژاپن به همکاری‌های جدی خود تعهد می‌کنم تا افغانستان به آینده روشن دست یابد.
این قرارداد که میان سفارت ژاپن و سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد به امضا رسید، از سوی وزارت انرژی و آب عملی خواهد شد. هدف از این پروژه دسترسی به آب و آشامیدنی در کابل و بامیان، دادن آب به 18500 هکتار زمین و ارتقای سطح تولید مواد غذایی صحی می باشد. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب در مراسم امضای این قرارداد گفت این پول در کابل و بامیان در بخش‌های آب و برق و زراعت به مصرف خواهد رسید.
این پول طرف کشور ژاپن به سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد داده میشه و از طریق سازمان خوراکه و زراعت ایالات ملل متحد اف ای او به پروژه های زراعت در بخش ولایت کابل و بامیان به وزارت انرژی و آب داده میشه که این پروژه ها میتونه که 10 میلیون دلار از این پروژه در قسمت سیستم شبکه های آبیاری تنظیم و اصلاح شبکه های آبیاری ولسوالی شکردرک بعد از بند شاه و عروس و سیستم آبیاری تنظیم خواهد کرد استفاده میشه.
آقای اسماعیل میگوید که با امضای این قرارداد کار پروژه بند شاه عروس هم آغاز خواهد شد. به اساس گزارش ها ژاپن از جمله کشورهایی است که در چند سال اخیر همکاری های زیاد را در بخش زراعت و انرژی برق انجام داده است، اما انتقادهایی وجود دارد که با وجود سرازیر شدن میلیون ها دلار در این بخش ها تا هنوز تغییرات قابل ملاحظه در اقتصاد کشور به میان نیامده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک نمایشگاه بزرگ سالانه محصولات زراعتی میوه های خشک و تازه و بافندگی در دهلی نو پایتخت هند برگزار شده. افغانستان هم یکی از شرکت کننده های این نمایشگاه است. در سالهای گذشته افغانستان توانسته بوده از نگاه کیفیت مواد صادراتی در همین نمایشگاه در صدر صادرکننده ها قرار گیرد و مقام اول را کسب کند. امسال هم تاجران افغان امیدوارند که در پایان این نمایشگاه باز هم برنده شوند. سید سمی عباس در این مورد با عظیم هاشمی رئیس اداره انکشاف کشمش میوه و سبزیجات افغانستان که هیئت افغانی را در نمایشگاه دیلی رهبری میکند صحبت را انجام داده است بشنویم.
آقای هاشمی، قرار معلوم در هندوستان یک نمایشگاه بسیار بزرگی از محصولات میوه و زراعت افغانستان برگزاشت که در تعداد زیاد مردم اشتراک کرده. اول خود درباره خود این نمایشگاه اگر شما بر شنونده های رادیو آزادی یک اندازه معلومات بدین.
این 31مین دور نمایشگاه بین‌المللی پرفت میدان دهلی کشور هندوستان است که سالانه در تاریخ 14 نوامبر تا 27 نوامبر دایر میشه و بنده در اینجا در رأس هیئت دولتی در رأس تاجرای افغانستان از بخش که میوه‌جات، قالین، صنایع دستی، زعفران، توزندوزی یا اشتراک میکنم و در سالهای گذشته سال اول افغانستان تانست که مدال نقره یعنی مقام دوم به دست بیاره. دو سال بعدش یعنی پاسال و پیراسال مقام اول مدال طلا را به دست آورد و امسال هم که در جریان هست انتظار دارم که خدا بخواهد مقام اول به دست بیاره. و در مجموع در سالهای گذشته سال اول 39 کشور دنیا بود، سال دوم 33 کشور شد، پارسال 28 کشور بود و امسال 26 کشور اشتراک کرده است، کشورهای اروپایی و آسیایی که بیشتر از 6005 کمپانی از این کشورها در اینجا اشتراک کرده.
آقای هاشمی، معیاری که یک کشور از نگاه محصولات برنده می شود یا مدال می گیره این معیار چیست؟ را کی تعیین میکنه؟
بله، داشتن میوه‌جات طبیعی و قالین طبیعی و دستباف افغانستان است. دیزاین دکور است که توسط مسئولین امور که سازماندهی شده و ترتیب و دیزاین شده. داشتن زعفران طبیعی افغانستان که از جمله اقلام جوان است که در زراعت افغانستان پا به عرصه دود گذاشته یا باعث شده که بتونه افغانستان در بین کشورهای جهان حائز مقام اول شود.
کدام محصولات افغانستان مورد علاقه بیشتر مردم و کسانی که به نمایشگاه میآیند قرار گرفته؟
از مجموع 72 قلم میوه‌جات خشک و تازه افغانستان که قابل صادر است، بیشترین علاقمندی مشتریان و خریداران به طرف بادام، پسته و چارمغز است و در میوه تازه بیشترین علاقمندیشان به طرف انار قندهار بیشترین بازار را بجه دارد. و قالین هم طبیعی است که بسازهای مختلف است که الحمدلله او هم بازار بسیار خوب داره و خود کشمش که با او اساس تانسته که در بین کشمش دنیا و تانسته که در قدم نخست قرار بگیره.
روزانه چند نفر از این نمایشگاه دیدن میکنن؟
قراره که بنده با مسئولین امور نمایشگاهی من سوال کردم، گفتن که در طول روز بین 700 تا 800 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن میکنن. در مجموع خود نمایشگاه 121 هکتار زمین را برگرفته.
سوال آخر مئیس از شما آقای هاشمی که شما گفتین که در دو سال گذشته افغانستان در اینجا مقام اول به دست آورده و گویا مدال طلا را گرفته. سر محصولات افغانستان اما تو پیروزی چه تأثیر میگذاره؟ آیا شما تأثیر زیر نظر به سال گذشته که افغانستان برنده شد تا امسال چیزی را دیدین در این محصولات؟
دقیقا رقابتی را که بین تاجرهای شاخنده در نمایشگاه وجود داره طبعا دیگه بعد یک سال بعد یک سال از تجارب منفی یا تلخ سال گذشته استفاده میکنه در قسمت پکینگ، بسته‌بندی، پروسس، توجهات که توسط تولید کننده و پروسس کننده و صادر کننده از جانب افغانستان صورت میگیره که تاثیر خاصی هم بالای دهقان و هم بالای مارکت داخل کابل و هم صادر کننده که خارج از افغانستان صادر میکنه تاثیرات خاص خود می داشته باشه و این رقابت سالم باعث شده که بر گرفتن مدال یا درجه اول تأثیر خاص خود داشته باشه.
عظیم هاشمی رئیس اداره انکشاف کشمش، میوه و سبزیجات افغانستان بود که هیئت افغان را در نمایشگاه دیلی نو در هند رهبری میکند. ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم نوبت میرسه به نشر سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
ناتو تایید کرده که در ادامه یک تحول تکتیکی نیروهای زمینی ناتو خواهان کمک هوایی شده بودند و این موضوع میتواند به احتمال زیاد باعث کشته شدن ملیشه‌های اردوی پاکستان شده باشد. حکومت افغانستان میگوید امیدواری کمی در کنفرانس بن درباره گفتگو با طالبان وجود دارد. وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که در 24 ساعت گذشته 12 مخالف مسلح دولت در عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف کشته شدند. یک سرباز ISAF دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. یک مقام ارشد نظامی ایران گفته که اگر ایالات متحده یا اسرائیل بر ایران حمله کنند، کشورش تأسیسات دفاعی راکتی ناتو در ترکیه را هدف قرار خواهد داد. انتظار می رود وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز در مورد اعمال تحریم‌های تازه علیه سوریه با هم دیدار کنند. فعالان در مصر از مردم این کشور خواستند تا در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور امروز به میدان تحریر قاهره جمع شوند. و دور دوم رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری اوسیتیای جنوبی امروز برگزار خواهد شد.
سرخط خبرها را شنیدین و حالا نوبت میرسه به دو برنامه هفتوار، برنامه تفریحی مربای مرچ تا دقایق بعد، حالا در امتداد لحظه ها.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنونده های عزیز، خوشحالیم که باز هم با تقدیم برنامه این هفته با شما هستیم. در این برنامه من مهریه انوری در مورد صدف و اینکه صدف در چگونه ابهار یافت می شود، باور مردم در مورد سوچه بودن صدف و استفاده آن در افغانستان معلومات را تهیه کردم که امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
تمام شهر ایران کده جان دل برکم زلفا پریشان کده جشن دل ما سیا که مهتاب سیا گل موره ما شهر چراغان کده ای سر به روان ای خونچه دهان ای صدف دندان در رخ سرایت دلم از دیدن تو در رخ سرایت.
شنونده های عزیز، صدف قش و یا پوش زخیم حلزون‌های بحری می باشد که معمولاً در اشیا و لوازم زینتی استفاده می شود و کاربرد گوناگونی دارد. اما مروارید یا در که یکی از دانه‌های قیمتی است در بین صدف سفته می شود. مروارید معمولاً سفید و درخشان بوده است. در افغانستان مردم از قدیم به ساخت و ساز اشیایی که صدف کاری شده علاقمندی از خود نشان دادند. محققین نیز صدف را یکی از محصولات بحری شمرده که در ساحات کم عمق ابهار وجود دارد. سر محقق دکتر نجم الدین ترین، معاون بخش علوم طبیعی اکادمی علوم افغانستان، درباره صدف و چگونگی پیدا شدن آن توضیح می دهد.
صدف اصلا مسئول اجسام هیه نرمتنان بحریز. البته صدفی که ترشوات از او یا مسئول از او مروارید با وجود میاره او یک نوع خاصش هسته و هم غیر مروارید ها. مثلا در ترسبات به شکل فوسیل باقی مانده آنه او را به دست میارن و از او استفاده میشه. البته ای بیشتر در آبهای گرم و آبهای شیرین و در ساحات کم عمق ابحار تشکیل میشه. دیگه مناطقی که بیشتر از یه صدفا دیده میشه سواحل بین هندستان و سریلانکاست، مناطق بری اطراف برما و جزایر جنوب شرق آسیا، دیگه در قسمت سواحل استرالیا، در مناطق شمال افغانستان که ما خودم عملا دیدیم با جنای غربی تنگی تاج قرغان، امی کوههایی که هسته در موسم بهار و تیرما که اکثرا بارندگی ها به شکل باران صورت میگره باعث شستشوی طبقات گلا میشه، برو که پوش امی حیوانات سابقه که به شکل چه صدف هستند قشر ازیا در روی خاک همونطور ماندگی است که اکثرا در مسائل حجاری نجاری در پرده ها از او استفاده میشه، به شکل خاکستردانی تا به شکل طبیعی میگذارند که مو پوش حیوانات نرمتنان است.
بعضی ها میگویند با باریدن باران در سواحل بحرها صدف ظاهر می شود و در بعضی جاها دیده شده که از صدف های مصنوعی هم به حیث تزیین خانه ها کار گرفته می شود که با صدف های طبیعی و اصلی شباهت زیاد دارند که در ژاپن نوعی از صدف را به نام کلچر می نامند. فتوی ولی نویسنده افغان و طبیب یونانی در مورد انواع صدف چنین می گوید:
قرار عقیده مردم که میگه که همین بارانی که در آب بر میره بالاخره او به صدف تبدیل میشه. خب ما صدف های مصنوعی بسیار زیاد داریم که از او کار میگرن، از قشر حیوانات میباشه، حیواناتی که در بر زندگی میکنن، خصوصا خود به نام صدف که گوشت از او هم بسیار قیمتی است و در بین یک باز از اوها یک قسم مروارید سفید میباشه که اونمور صدف میگن. یک صدفی که به نام کلچر یاد میشه در ژاپن یک قسم مصنوعی است که ساخته میشه بسیار قیمتی باشه که عینا امی صدفی که از بر به دست میاد با او همسری میکنه. کلچر اونمو مثلا فرهنگشان است، فرهنگ ژاپن نشان میده که یعنی ژاپن چقدر پیشرفته و در این صنعت چقدر خدمت کرده.
صدف برنگه های مختلف وجود دارد و در بعض مناطق افغانستان نیز صدف پیدا می شود. استفاده صدف در صنایع دستی قدیمی بیشتر هویدا است، مانند کارد، چاقو، گلدان های زینتی، میز و چوکی های دربار شاهان و چیزهای زینتی دیگر که با مهارت خاص صدف کاری شده است. محمد فهیم، یک تن از زرگران سابقه دار افغان، از صدف یاد کرده قصه می کند.
صدف ها چندین رنگ هستند. در این اواخر صدف های قوایی، صدف های کبود، صدف های حتی سیاه همه سابق در قطعه و صندوقچه و تفنگچه و کارد و اترا آسای دست و اینی چیزا به کار می بردن. حالا از وقتی که رنگی ازی بدست آمده، رنگ های ازی را بیشتر به زیورات استفاده می کنن. ما چند قبل وقتی که از جلال آباد به طرف پشاور می رفتیم، اونجا یک دریا را دیدم با چشم خود که صدف صدفای بسیار کوچک در اون دریا او استاده بود و مایا بود. صدفای بسیار کوچکی وجود داشت اما رنگش هیچ وجود نداشت. از لحاظ قیمت نسبت به سنگای قیمتی بسیار زیاد متفاوت هستند. یک دانه نگین زمرد اگر 1000 افغانی باشه، یک دانه عزیز 50 افغانی است. ما خودمون یک چند وقت پیش در هندوستان رفتم به فرید آباد، یک منطقه است، همین مرواری‌ها را میکشیدن و همونجا ما هم جیل میکردم بدل پول. اموجا ما بسیار زیاد دیدم ایوانات زنده مثل صدف واری می درخشن میرن پس، اما صدف ها فسیل مردش است.
ادهی هم کودی را یک نوع از صدف ها می پندارند. کودی گوش ماهی می باشد که بعضن در ریک هم پیدا می شود و در سابق از کودی بجای پول کار گرفته می شد. باز هم آقای فهیم زرگر درباره صدف و کودی می گوید:
بعضی ها شنیده باشین که میگن گوش مایی، اما قسمت گوش مایی مایای بزرگ مردم دیدن و آوردن و از امو سبب واره میگن، در حال که هر قسمت استخوان یک ایوان صدف هستن. کودی یک نوع ایواناتی هستن که در زمان های بسیار قدیم پول مرویجی نبود، از امو کودی ها استفاده میکدن و فسیل ایوان هستن.
با
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
از صدف بر علاوه اشکی زینتی کسانی هم سوچه پنداشته و در پهلوی مهره های سوچه دیگر برای دفع نظر بر اطفال می بندند. خانم نسرین باشنده شهر کابل در مورد سوچه بودن صدف می گوید.
صدف سوچه است و زیادتر خانم ها و زرگرها از اون می تانند که امیل بسازند که خانم ها در گردن خود استفاده کنند و یا هنگشتر و گوشواره ای گپا. اگر در خانه باشه یک چیز سوچه است یعنی نظر وردار است و با مخاطر که زیادتر هر کس کوشش میکنه که اگر بتانه به دست آورده هم به سلیقه خود خانم خانه را نشان میده و هم زیبایی خانه افزوده میشه و همی که خانه سوچه میشه. کسی که اگر زخم داشته باشه و یا طفلی که خط نمیشه امی مروهای سوچه و یا در بین از مروهای سوچه که مرواری و مرجانی گپا میباشه صدف هم میباشه میگه که ایره اگر ما پایین تر از زخم بسته کنیم نه بالاتر، اگر بالاتر از زخم ایره ما بسته کنیم زخم شدت پیدا میکنه، باید او پایین تر از زخم بسته شوه، طفل زودتر جور میشه.
از صدف در کشورهای دیگر مانند چین استفاده های شایان تزئینی و عقیدوی صورت می گیرد که فعلا مردم زیاد به صدفکاری و گرفتن آن از بحرها مشغولند. محمد هاشمی یکی از متخصصین سنگ در کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل درباره صدف و خصوصیات آن می گوید.
صدف در کشور ما از سالهای به این طرف در بین مردم رواج بود، مردم به خاطر سوچه بودنش در بسیاری از اطفال خود یک صدف استفاده میکنن، اما شاهان سابقی افغانستان مثل دوره امی سلطان محمود غزنوی یا بیشتر از او کسایی که بودن دربارها باز چوکی های دربار تزیینش توسط صدف ها میکنن. منتها صدف محصول خود افغانستان نیست، صدفی که فعلا در جهان زیادتر رایج است در کشور چین است و در چین خریدارهای بسیار زیاد دارد. تمام تزیینات خانوادگی خود توسط صدف میکنند، حتی بسیاری مردم که در چین خرید و فروش از این را میکنند یک اعتقاد بسیار ناب در قسمت صدف دارند. در افغانستان کمتر فروش میشه و در ایران کمتر پیدایش میشه.
قابل یادآوری است که از صدف در طبابت نیز استفاده می شود و از آن برای پوش دندان و استعمال دارویی به خاطر وجود کلسیم نسبت به دیگر چیزها بهتر ثابت شده است. زبیده یک تن از دکتران دندان درباره استفاده صدف در طبابت را توضیح می دهد.
از صدف در دندان پوش کردن هم استفاده میشه. وقتی که از دیگه چیزا استفاده میکنن نظر به دندان اصلی فرق میکنه، مگر از صدف هیچ فرق نمیکنه، عین دندان طبیعی واره میایه، چون خود از یک چیز طبیعی است، مصنوعی نیست. صدف یک جاندار است و طبیعی میباشه، خراب شدنش هیچ خراب نمیشه. دندان های دیگر که مصنوعی پوش میکنن سفید، هم رنگ دندان هم فرق میشه، هم زود از بین میره. مگر دندان صدف چون قیمتی است، مردم متوانمندی از این نداره که دندان خود صدف پوش کنه.
نگفته نماند که از صدف برای تزیین آلات موسیقی افغانی به خصوص آلات موسیقی سنتی چون تنبور، رباب، دهل و سرنا، زیربغلی و ستار نیز کار گرفتند که زیبایی این نوع آلات را دوچندان جلوه می دهد. عبدالمجید سپند یک تن از هنرمندان افغان درباره صدفکاری آلات موسیقی عرفهای دارد که با هم می شنویم.
کسایی که در افغانستان آلات موسیقی را می سازن صدف خوب از هندوستان به دست میارن و یکی از کارهای فوق‌العاده صدف است که صدف در آلات موسیقی به کار می رفت. در گذشته ها در ستار هم صدف به کار می رفت. آل در این زمانه ها به ستارها چون زیاد ساخته می شه صدف به کار نمی برن، یعنی پلاستیک که صدف واره مستحکم می سازن، یعنی روشنیش هم همتو مثل صدف واره می باشه، گویا این که صدفکاری است. که همه چیز از پلاستیک است، ستارا. اما در افغانستان صدف استعمال میشه در رباب سازی. بهترین رباب ساز کسی است که ربابش بسیار سبک باشه و ربابش بخونه و در پولیز صدفکاری بسیار لوکس داشته باشه که قسمت دسته رباب صدفکاری میکنن و هم کاسه رباب. بعضی کسایی هستند که رباب مکمل صدفکاری میکنن، اما صدفکاری بسیار نازک باید شوه که صدای عالی موسیقی که رباب باشه کم نسازن. اما بهترین رباب امون رباب است که صدفکاری خوب داشته باشه و خوب بخونه. حتی در دل هم صدفکاری میکنه، در زیر بغلی هم، در ای اواخر.
در ادبیات دری از صدف به کرات یاد شده است که با چند بیت درباره صدف برنامه را به پایان میبریم.
لب مگوشای چو صدف تا گوهر آری به کف، گوش طلب که کار گوش هیچ دهن نمی کند. دهانش تنگ و دندانش صدف بود، لبش لال و زبانش درفشان است. زدندانش صدف شرمنده گردد، زدندانش صدف شرمنده گردد. لب لالش بدخشان حلقه حلقه، بدر شو ای ماه تابان بدر شو، کمر باریک صدف دندان بدر شو.
دوستان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان میرسد. هرگاه خواستید به برنامه خودتان نامه بفرستید، آدرس ما را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پوست بکس های ما در ولایات کندز 1، کندهار 22، جلال آباد 4 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. شادمان باشید. تهیه کننده جاوید فیضی. سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ، با گفتی یگان تاوری با گوش کردن برنامه خودتون خوش آمدین.
ایره بگوین که با گپای ناق و بیمانا که مچم این انبر خراب است و این انبر خوب است چطور هستین؟
بله خدا کنه که شما مثل یگان نادان بظاهر محترم پشت گپای ناق و بیوده نگردین و برنامه ای افتره بشنوین.
بله در شروع برنامه یک پارچه تمثیلی را میشنویم که با گداهای مسلکی رابطه داره. بشنوین.
اوهو ستار جون
گدا سلام علیکم تبر خان چطور هستی؟ زب خوب اولادا خوب هستن؟
نگفتی که کجا هستی و چی کار میکنی؟ او زورا من
والا هستم در سر زمین و در زیر آسمان، اما بیکار دیگه.
چی؟ بیکار؟ این تو چی میگی ستار جون؟ در این وقت مردم از خارج افغانستان میان که کار کنن، تو میگی که بیکار هستی؟ تشویش نکو، خیره خیره، من برات کار پیدا میکنم. تو بگی یک یلگه چای بخو که فکرت آرام شوه، من تلفن جواب بتم باز گپ خود زده. بله؟
سلام رئیس صاحب.
چی کدی؟ خاله و تای بچه پیدا کدی یا نه؟
بله رئیس صاحب پیدا کدم، اما بسیار نارام است. این صدایش خمش نوین، مادرش گفت که روز 300 روپیه برم بتین.
پروا نداره، پروا نداره، من غلامه گفتیم که برات یک مسقالک تریاک بیاره، دریاک بتش آرام میشه، پیسام خوب پیسه است، زور ما میکشه. خودت امروز طرف دی افغانان برو، خو نگفتی که چند کار کردی تاله؟
تاله 200 کار کردیم.
آفرین آفرین، برو که وقت کم است. این 10 بجه روز شده، خداحافظ.
خب آمان خدا دیگه.
خو خو تو باش که باودگام یک زنگ بزنم. ببخشی ستار جان، سر صبح است، یک زنگ یک مصروف استم.
خیر هست، پروا نداره، من این چای شیرپیری خود زده میرم.
بله او بچه چی کدی تو امروز؟ تو در کجاستی؟ هم اگه اول دادن تو هیچ زنگ نزدی و خبر ندادی، چی میکنی تو؟
رئیس صاحب ما در سایه کده سنگیستم تا بال 500 رو بکار کدیم.
آفرین آفرین، نگفتی که چی سر زدی که در گل صبح کارک جور است؟
صاحب یک بچه معلول پیدا کردیم که دست پایش قطع شده، اونو رو همراه خود گرفتیم، اون هر کس که میاد طرف طرف پیسه انداخته میره.
آفرین آفرین، امروز برات یک بخششی ها میتونم که زیاد کار کردی. برو دیگه برو دیگه، قرار مصروف کارت باش، اگه کدام گپ بود باز برای موال بیتی.
سعید رئیسم، خداحافظ خداحافظ
خداحافظ خداحافظ.
او بچه بخل کدام شرکت باز کردی که نفرهای تر طرف تیت است، چه بلا ها؟
نه سطر جان، شرکت چی؟ ما یک اتحادیه جور کردیم و تمام گدایگران رو در این اتحادیه شامل ساختیم و هر روز اونا وظیفه دارن که دیگر که پیسه را که جمع کردن و گدایی کردن بیارن به ما برشان ما به ما اونم موش میتم. این حال اگه خودتا میخوایی که کار کنی بیا در اتحادیه ما شامل شو و مای 10,000 برات موش میتم.
وقتی گدایی کنم چرا دیگه در اتحادیه خودت شامل شوم؟ خب میرم با خود گدایی میکنم. وی
او ساده، تو خو مربی نداری و زود گرفتار میشی و میبرن دارالایتام. نشنیدی که گفتن مربی که داشتی مربا بخو، که نداشتی مامور واره نان پیاز بخو. او زور آور.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، در این چند هفته که گذشت باز تعدادی از اندیوالا و رفیقای برنامه از طریق آدرس مرچکی برنامه نامه های را بر ما روان کردن و در نامه هایشان یگان چیز از ما پرسان کردن که برشان جواب بدیم.
بله، چون همیشه نامه های شنونده های ما را پروفیسر اجمدان صاحب پاسخ می دادن، بازم از ایشون خواهش کردیم که به استودیوی برنامه تشریف خود کشال کنن و به نامه ها پاسخ درست و حسابی بدن.
اجمدان صاحب شما آماده هستین؟
بله، بنده مثل مرمی تفنگ آماده هستم.
شنونده ما به نام کوکوگل از منطقه دینادان نوشتن که بنده یک سال میشه که آروسی کردیم و همیشه همراه خوشو و ننویم در جنگ هستم. هر قدر پیش تاویز نویس هم رفتم و چندین دانه تاویز هم گرفتم که بین ما صلح شوه، اما نشد که نشد. خوشوی مرا تاویز میکنه، ما خوشوی ما. تمام پیسه ما در تاویز گرفتن به مصرف میرسه. ایران ماندیم که چی کنیم؟ شما اجمدان صاحب بر اینا چی مشوره میتین؟
با جواب نامه کوکوگل جان باید گفت که شما بسیار کم عقل هستین. اگر از عقلتان کار بگیرین هیچ وقت بینتان جنجال نمیشه. شما خانمای عروسی شده همیشه به جایی که باید که دیگه تان صمیمی باشین از خود گو شیری ساختین که پیسه تان تاویز نیویز گرفته بره و شما را بالا یکی دیگه تان تحریک کنه. نوش جان تاویز نیویز آقا سیم.
بله نوش جانش. شنونده دیگه ما به نام گل آقا، مشهور به گلو، از منطقه قلای گلکارا در نامشون نوشتن که هفته گذشته رئیس جمهور در گپای خود گفت که ما شیر هستیم، اما من نفهمیدم که مقصدش مردم بود یا مسئولین. پروفیسر صاحب شما چی جواب دارین در قسمت؟
این خارو ما چند نوع شیر داریم؟ شیر کلان، شیر خار، شیر نر، شیر ماده، چوچه شیر، ریزه شیر و غیره. این حال معلوم نیست که رفی ایشان کدام نوع شیر بود. تا جایی که عقل بنده قد میته مردم شیر هستن، چون نه از انفجار میترسن و نه از انتحار. اما مسئولین شیر نیستن، در پوست شیر خود گرفتن، چون همیشه خود از مردم پت میکنن و در جایی که دفتر و خانه دارن دور برش سنگ میمانن و کنکریت میکنن و وقتی که در سرکام میبراین تمام راه را بند میکنن. در این باره شاعر چی خوب میفرمایه؟ شیر هم شیر بود گرچه شکم سیر بود، نبود عادت شیر که برایت در سرک.
بسیار مقبول، بسیار مقبول پروفسور صاحب. شنونده دیگه ما به نام شیرینجان ترشکیار از منطقه دیخشک نوشتن که در کوچه‌ای که ما زندگی میکنیم یکی از مسئولین بلند چوکیام زندگی میکنه و ای سر کوچه رام سنگ مانده و بند کده او سر کوچه رام. ما بیخی به عذاب هستیم، ایران ماندیم که چی کنیم پروفسور صاحب؟
به جواب سوال ترشکیار صاحب باید باید گفت که همونطوره که پیشتر گفتم مسئولین تمامشون شیر هستن، چرا که بغیر از شیر کس دیگه نمیتونه سرک بند پرده و سنگای کنکریتی را بالا کنه. دیگه به این خاطر شما باید همراه شیر با گردن پت رفتار کنین و هر روز برش سلامی بزنین و سرخم کنین، چرا که اگر شیر یک دفعه غضب شد بازگذاره کردن همراهش مشکل است. نشنیدین که میگن با شیران که رسیدی کمی تواضع کن، از پیش روی شیر بایدت خمیده گذشت.
بله، شنونده دیگی ما که نامشون یادشون رفته که در نامشون نوشته کنن، گفتن که چرا تعدادی از مسئولین تا وقتی که در دولت هستن خاموش می باشن. زمانی که از دولت کشیده شدن یک دفعه مرش چاری کار میشن و شروع میکنن انتقاد کردن. چرا در وقتی که در دولت هستن نمی کارن نمی کنن؟ جواب شما چی از پروفیسر صاحب؟
تا زمانی که اینا در دولت هستن در گرفت هستن و در این حالت جیبشان مشوره نمیده که مرچ چار کار باشن. هنی نشنیدی که میگن جیب را گفتم غوغا میکنم گفت پول می آید به من خاموش با.
بسیار مقبول، بسیار خوبش. پروفیسور صاحب، نامه ها خلاص شد و از شما تشکر که اینجا آمدین و به نامه های شنونده ما پاسخ دادین. اینه یک دونگک سیم کارت به قسم تحفه از طرف برنامه.
دیگه چیزی نداشتید که بریم تحفه میدادین؟
چرا پروفیسور صاحب، این سیم کارت از طرف شرکت آنتن است که بعد از 12 بجه شب فری است و میتونین تا صبح مفت گپ بزنین.
اینا من سیم کارت چه کنم؟ این سیم کارت در روزا ساعت خارج می باشه و در شوا آنتن نمیته.
شنونده‌های عزیز، خودتون خبر دارین که زمستان نارسیده نرخ گاز یک دفعه بلند رفت که تمام مردم پریشان ساخت، اما مسئولین با گپای چرب و نرمشون که ما ایتو میکنیم و اوتر کردیم مردم باز فریب دادن و جلابارا فرصت دادن تا یک کیلو گاز که 40 افغانی خریده بودن 90 افغانی یعنی دو چند سودا کنن.
بله، در همین مورد این هفته گروه عاشقان بی سرحد یک آهنگ تیار کردن که در این قسمت برنامه آماده نشر است.
از استوازی دل بفقان است، تمام تاجران نام ربان است، هنوز فصل زمستان نرسیده، قیمت یک کیلو گاز به آسمان است، از استوازی دل بفقان است، تمام تاجران نام ربان است، هنوز فصل زمستان نرسیده، قیمت یک کیلو گاز به آسمان است. سرت گداما از دفراوان بی تاز و تل می آیه از دیگرستان، اتکار میکنه جلاب سرحد بی زمستان که میشه نرخش دو چندان، از استوازی دل بفقان است بی تمام تاجران نام ربان است، هنوز فصل زمستان نرسیده بی قیمت یک کیلو گاز به آسمان است. مشکل مردم داره ده هر سال وی زبان مسئولین از سال میشلال، مسئولین در ظاهر با مافیانش وی در باطن اردویش میشه مالا مال، از استوازی دل بفقان است وی تمام تاجران نام ربان است، هنوز فصل زمستان نرسیده وی قیمت یک کیلو گاز به آسمان است. Oh, oh, oh.
بانر طرف خوش و خندان است، بی غریب و بیچاره کل پریشان است.
در شکایت کنی که چی حال است، بی میگوین بازار آز و چالان است.
از است وزیر دل بفقان است، بی تمام تاجران نامی روان است. انوز فصل زمستان نرسیده، بی قیمت یک کیلو گاز به آسمان است. قیمت یک کیلو گاز به آسمان است.
این مربای مرچام خلاص شد. آدرس مرتبان ما
رادیو آزادی،
برنامه مربای مار،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرتبان ما دوالایات،
مزار شریف 19،
هرات 40،
و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ.
بای بای.